یمن نام مبارک حضرت ابا عبدالله عبارت بود از گرایش های انحرافی که در جریان های اسلامی شکل میگیره. شاید بشه اسمش رو گذاشت اسلام های امریکایی. توضیح مطلب این بود که ما از ابتدای تاریخ اسلام تا کنون همیشه شاهد بودیم و هستیم که جریاناتی در دنیای اسلام شکل می‌گیرند که این جریانات نسبت به اسلام ناب موضع‌گیری دارند، یعنی نمی‌پذیرند، یه بخش‌هایش رو رد می‌کنند، یه قسمت‌هایی رو جابجا می‌کنند، یه چیزایی رو اضافه می‌کنند. نتیجه ماجرا این میشه که میبینیم در تاریخ اسلام جنگ‌ها و رویارویی‌های بسیاری شکل میگیره که در این جنگ‌ها طرفین مدعی مسلمانی هستن، در این حال میزنن و همدیگر رو میکشن. یک نمونه بارزش جریان مهم عاشوراست که طرفین ماجرا مسلمانند. سیدالشهدا که خب مشخصه، اونها هم طرف مقابل، اونها هم خودشون رو مسلمان میدونن. حالا این که ما میگیم نه اینا مسلمان نیستن اون حرف دیگریه، ولی اونا به زعم خودشون رو مسلمان میدونن. شاهدش هم این هست، اهل نمازند، اهل قرائت قرآنند، اهل نماز جماعت، حتی نماز شب، دارای سابقه جنگ و جهاد، سابقه حضور در کنار رسول خدا، سابقه جهاد در رکاب علی ابن ابی طالب، اینا جزو سوابقی بوده که اینها داشتند و بهش هم افتخار میکردند. در این حال اومدن در مقابل حقیقت اسلام هم ایستادن و جنگیدن. امروز هم که این ماجرا هست، دارید میبینید کشورهای اطراف ما هر کدامشون یه سازی میزنن، اما همه مدعی مسلمانی هستن. کشور خودمون هم درش جریانات مختلفی شکل گرفته که اینها هم داعیه مسلمانی دارن، اما خیلی ها هم دیگر اصلا قبول ندارن. مشخصا شب گذشته بحث ما رسید به جریان به تعبیری انجمن حجتیه. میگیم به تعبیری به خاطر اینکه فقط اونها مد نظرمون نیستن، بلکه هر جریانی که میاد میگه دین از سیاست جداست. این رو داشتیم بحث میکردیم، یه قدری باید این رو کاملش کنیم، روش وای میسیم و بحث میکنیم، ادامه میدیم به خاطر اهمیت ماجرا. من درخواستم این هستش که یه موقع ما گمان نکنیم جریان انجمن حجتی یک جریان تمام شده است. همین الان دشمنان بیرونی ما دنبال تقویت جریان انجمن حجتی هستند. چرا؟ به خاطر اینکه میدونن به مردم ایران که نمیشه بگن دست از اسلام بردارید. نه، یه اسلامی باید باشه. منتها چه جور اسلامی، اینو دارن روش کار میکنن. یه اسلام بی خطر. حالا توضیح ماجرا این بود که دیشب گفتیم اینها میان میگن که آقا ما در اسلام در عصر غیبت امام زمان ارواحنا فدا حکومت نباید داشته باشیم و خیلی هم مقدس حرف میزنند، یعنی حرفای اینا از زاویه درون دینه، از بیرون نیست، با ادبیات دینی اینها صحبت میکنن. میگن آقا این حکومت صاحبش یکی دیگه است و باید خودش بیاد، کسی حق نداره، کسی اجازه نداره که وارد این ماجرا بشه. یکی از حرفای تند و تیزی که اینها میزنند استنادشون به بعضی از روایات هست. اینها رو باید ما بلد باشیم، چون میگم اینها خیلی دارن کار میکنن، هرچند که اینا چراغشون خاموشه ها، و اتفاقا مشکل ماجرا هم همین جاست. انسان یه موقع اطلاع داره یه بیماری در بدنش هست، به فکر معالجه میفته، ولی مشکل جاییست که انسان بیماری داشته باشه اما اطلاع نداشته باشه، به فکر درمان هم نیست. اینها نمیخوان حضورشون خیلی علنی و آفتابی بشه، اما هستن و کار هم میکنن. یکی از صاحب نظران این مباحث این چنینی که این جریانات رو دنبال میکرد، شخصیت شناخته شده ای هم هست در فضای علمی و اینها، او به خود بنده میگفت من با تجربه‌ای که در شناخت احزاب و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی دارم، جریانی پیچیده تر از جریان انجمن حجتی به لحاظ تشکیلاتی ندیدم. بسیار تو در تو، بسیار طبقه بندی شده، بسیار لایه لایه، بسیار تشکیلاتی. بنابراین اون وقت این که اینها این حجمی از مدارس آموزش پرورش کشور ما رو هم در اختیار دارن، این صحبت مال مثلا امسال و پارسال نیست. اینها میگم خیلی آرام و خاموش سال هاست لونه کردن و بسیاری از مدارس کشور ما تحت مدیریت اینهاست، جز مدارس خوب تهران، مدارس صاحب نام تهران. اما تفکر این چنین تفکریست. یکی از حرفای تند و تیزی که اینها برای خودشون میارن، و این حرف وقتی جلو هر کسی میذارن طرف کم میاره، میگه ای بابا خب پس راست میگن، اینه. میگن آقا ما روایت داریم. خوب توجه کنید که هم حرف اونا رو بتونیم بزنیم هم نقدش رو. میگن آقا ما روایت داریم از امام صادق، از امام کاظم و بعضی دیگه ائمه، که چی؟ که حضرات فرمودند هر پرچمی، این متن روایت دارم ترجمهش رو عرض میکنم، هر پرچمی تا قبل از قیام مهدی بلند شود، این پرچم پرچم طاغوته. هر پرچمی تا قبل از قیام مهدی بلند شود، این پرچم پرچم طاغوته. بعد میان میگن خب بسم الله، این روایت تکلیف ما رو روشن کرده، الان هم شما دارید برخلاف این روایت و چند روایت دیگه عمل میکنید، چندین روایت دیگه هم در کنارش میارند که اون روایات چی میگه؟ اون روایات هم میفرماید که آقا تا قبل از ظهور حضرت مهدی ارواحنا فدا هیچ حرکتی نکنید، بشینید تو خونه صبر کنید. خب این روایت رو جلو هر بچه مسلمون شیعه بذارن، خب دست و پاشو گم میکنن، یا خب بله دیگه روایت دیگه، امام معصوم فرموده. بعد گفتیم بهش یه چیزایی رو هم اضافه میکنن، میگن الان نگاه کنید، شما انقلاب کردید، حکومت اسلامی تشکیل دادید، ببینید چه اشکالاتی داره پیش میاد، چه مشکلاتی داره شکل میگیره، مفاسد اداری رو ببینید، دعواهای احزاب رو ببینید. میگن آقا این نتیجه گوش نکردن به همون روایات اهل بیته، و ائمه اطهار یه چیزی میدونستن که این رو گفتن. این خلاصه یکی از استدلالاشون که مهمترین استدلالشون هم هست. یعنی شما این جریان انجمن حجتیه رو بتکونی حسابی، بگی آقا ته حرفتو بزن، از این بالاتر نداره بگه. بالاترین حرفشون چند روایته که البته باید ما هم تکلیفمون رو روشن کنیم. به هر روایت امام صادقه، فقه ما رو روایت میچرخه. خب ما با این روایات چه میکنیم؟ این روایات رو کنار هم قرار میدیم، میبینیم این روایات یه تعدادیشون سند صحیحی دارن، بعضیشون سندش مخدوشه، اما بعضیشون سند محکمی دارند. یعنی این نیست که شما بگی آقا یه روایت جعلی برداشته بودی. نه، روایت جعلی نیست، سند روایت محکمه. پس کار سخت‌تر میشه. میای شما استدلال کنی، مثلا میگی که آقا خب مگه امام رضوان الله تعالی علیه فقیه به اون بزرگی این روایات رو ندیده بود، اونم این روایات رو دیده بود، یعنی شما میخوای بگی که او منظور این روایات رو نفهمید؟ این حرفو که بزنی قبول نمیکنن از شما، میگن بالاخره اون بنا داشت انقلاب کنه، این روایات هم توجیه کرد رد شد. چیکار کنیم پس؟ جواب بهتر چیه؟ جواب بهتر این هستش که ما هوشمندانه و با توجه به جایی استناد کنیم که دیگه توش اینا هیچ برو برگردی نتونن داشته باشن. ببینید اینها یه ادعایی دارن. ادعاشون این هستش که آقا جریان مرجعیت شیعه با ماست. بعد میان میگن جریان فکری ولایت فقیه یک جریان نوپاست، امام مطرح کرد و شاگرداش. میگن اون عقبه نداره ولی مرجعیت شیعه با ماست. بعد مشخصا اسم میبرن. خوب توجه کنید، الحمدلله این توجه شما و فضل شما به پیشرفت بحث کمک میکنه. اسم میبرن، مثلا میگن که ما در میان مراجع، مثلا میگن ما امام رو قبول نداریم ولی مرحوم آیت الله خویی رو میگن ما قبول داریم. آیت الله خویی رحمت الله علیه یه شاگردان مهم میداشت، از جمله مرحوم شیخ جواد تبریزی که شاید 7-8 سال پیش بود ایشون به رحمت خدا رفت، از مهمترین شاگردان مرحوم آیت خویی بود در قم، لابد خیلیاتون میشناسید. میگن ما اونو قبول داریم. الان هم بعضی رو اسم میبرن که حالا چون قید حیاتن ما کار نداریم. میگیم خیلی خوب، همینجا ما بحثو حل میکنیم. چطور؟ میگیم شما مگه نمیگید مرحوم آیت الله خویی رو قبول دارید؟ بسم الله. ببینیم مرحوم آیت الله خویی که شما هم قبولش دارید، دیگه اینکه امام ما نیست، دیگه اینکه پرچم داره نهضت نیست، بریم ببینیم آقای خویی در مورد این روایات چه نظری داره. کتاب مرحوم آیت الله خویی رو باز میکنیم، منهاج الصالحین، داره بحث میکنه، میرسه به این روایات. خوب توجه کنید، میرسه به این روایات. این رو من یه موقعی به بعضیشون گفتم و هیچ خلع اصلاح میشن، چون که حرف آقای خوییه. آقای خویی به این روایات میرسه، میگه سند اینا درسته اما هیچ ربطی به مسئله حکومت اسلامی نداره. این عین کلام مرحومای خوییه. اگر کسی از دوستان خواستن من سند، یعنی آدرسش رو میدم خدمتون، خودتون مراجعه کنید. تعبیر مرحومای طلخایی اینه: لا یرتبط بها نهائیاً، هیچ ارتباطی نداره. خب این دیگه حرف آقای خوییه، این دیگه حرف امام نبود، حرف مقام معظم رهبری نبود، حرف آقای جوادی آملی نبود، حرف مرحومای فاضل لنکرانی نبود، حرف آقای خوییه. حالا چرا آقای خویی این حرفو میزنه؟ آقای خویی میگه بابا اصلا این روایات منظورش تشکیل حکومت نبود. این حرف مرحوم آقای خویی رو وقت شما بخواید تقویتش کنید، باز استشهاد میکنیم به یک کسی که رو اونم نمیتونن حرف بزنن. گفتیم مرحوم عاشق جواد تبریزی. شما از بزرگان حوزه، کسانی هم که کاری به انقلاب و اینا ندارن، بپرسید مهمترین شاگرد مرحوم خویی کی بود، همشون میگن مرحوم تبریزی. عاشق جواد تبریزی بزرگترین شاگرد مرحوم خویی بود. مرحوم عاشق جواد تبریزی یه کتابی داره، حاشیه بر مکاسب مرحوم شیخ انصاری، اونجا ایشون رو این روایات بحث کرده. عاشق جواد تبریزی هم میگه که آقا اینا اصلا ربطی به حکومت اسلامی نداره. پس آقا این روایات چیه منظورش؟ میگه بابا در زمان خود ائمه و در زمان حکومت بنی امیه و بعدش بنی عباس، یه سری از این امامزاده ها فرزندان ائمه اطهار هی میخواستن یه حرکتی کنن، ائمه هم گفتن هیچ حرکتی نکنید، فعلا صلاح نیست. نمونش هم همون روایت اون قضیه خراسانی که هست که طرف معروف هست به روایت رجل خراسانی، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله چرا شما قیام نمی کنید؟ حضرت فرمود چون آدم ندارم. گفت آقا ما آدم شما، خراسان رو من بسیج میکنم. این روایت مشهوری که همتون شنیدید دیگه. حضرت فرمود خب بیا برو تو این تنور ببینم. گفت ای آقا، گفت دیدی؟ بعد خادم حضرت از در اومد تو، گفت بیا برو تو این تنور، کفشا رو کن رفت توی تنور. و همون گونه که آتش بر ابراهیم سرد شده بود، بر این خادم امام صادق هم سرد شد. این مرد خراسانی اضطراب، آقا شما یکی فرستادی تو آتش، این الان میسوزه. امام صادق شروع کرد راحت حرف زدن. بعد فرمود ببین شماها ایمان ندارید به ما، بگو این بیاد بیرون. اون اومد بیرون صحیح و سالم رفت دنبال کارش. گفت شماها ایمان ندارید به ما، اگر من به تعداد انگشتان دستم از این آدمو داشتم قیام میکردم، الان نیست. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای عاشق جواد تبریزی و بزرگان دیگه گفتن آقا این روایت هیچ ربطی نداره، این اصلا کاری به بحث حکومت اسلامی نداره، این مربوط به اون جریانات زمان خاص ائمه بود. حالا پرانتز، ما چجوری بگیم یه روایت مال اون زمانه یه روایت مال این زمانه؟ این کار فقیهه. بله این رو هر کس، یعنی اگر بنده و جناب عالی باشیم میریم کتاب باز میکنیم میگیم آقا بسم الله تعالی مثلا در کتاب کافی این روایت اومده، خب چه کنیم؟ ما که فقه الحدیث بلد نیستیم، ما که تخصصش رو نداریم، او که فقیه میاد میگه. لذا گفتم این توجه و فضل شما کمک میکنه که بحث بره جلو. لذا این نکته رو دقت کنید، در تاریخ فقه شیعه، وقتی میگیم تاریخ فقه شیعه یعنی چیزی حدود 12 قرن، صحبت 1 سال و 2 سال و 10 سال و 20 سال نیست، 12 قرن، احدی از فقها ما نداریم که به این روایات استناد کرده باشه، احدی از فقها نداریم، به ضرس قاطع دارم عرض میکنم، احدی از فقها نداریم. کتاب‌های فقها موجوده، نرم افزاراش هم موجوده، میشه رفتید. اینها رو ما بعضن میگم با بعضی از خود اینها گفتیم، نمیتونن این رو حلش کنن. میگیم آقا این روایت که شما میگید بفرمایید ببینیم چرا تا حالا به عقل هیچ فقیهی نرسید. شما میگید امام ما سیاسی بود، شاگردای امام دارن طرفداری از استادشون میکنن، بابا محقق حلی، آقا شهید ثانی، آقا شیخ انصاری، آقای خویی، آخوند خراسانی، این همه عالم، این همه فقیه در تاریخ غیبت کبرا، احدی نیومده این روایات رو مطرح کنه. فکر نمی کنید این روایات اصلا ربطی به ماجرا نداره، کمان که مرحوم آیت الله خویی تصریح میکنن، کمان که مرحوم شیخ جواد تبریزی تصریح میکنن، اینا که دیگه انقلابی اونجوری نبودن که. اون وقت خود اینها کل عمرشون چقدره؟ عمر این جریان چیزی در حد مثلا 40-50 ساله، یکی 2 دهه قبل از انقلاب سر کلهشون پیدا شد. یعنی یک جریان بی عقبه، یک جریان بی ریشه. قسمت‌های اطلاعاتی و امنیتی شما کار نداریم، ما طلبه ایم، ما داریم بحث طلبگی اونو میکنیم. این که اینها دستشون تو دست انگلیس بود یا نبود، اونو باید دیگران بررسی کنن. ما داریم طلبگی میگیم. یا این فکر شما تا قبل از این چند دهه کجا بود؟ ما جریان نهضت مشروطه رو داریم دیگه، اونجا که پای امام نیست. نهضت مشروطه مال کیه؟ مال 1324 قمریه، 110 سال پیش. در نهضت مشروطه کیا حضور دارن؟ مرحوم آخوند خراسانی رهبر مشروطه خواهانه، مرحوم میرزای نائینی اصولی بزرگ زمان، که مرحوم آقای بهجت، مرحوم آقای خویی، اینا همه شاگردانش بودن. امام در کتابهای اصولی وقتی به اسم مرحوم نائینی میرسه میگه بعضی از اعاظم عصر این رو گفتن. نائینی در مشروطه حضور داره، سید یزدی صاحب عروه حضور داره، این طرف هم که در تهران شیخ فضل‌الله اینا حضور دارن. صحبت سر چی؟ صحبت سر حکومته. احدی از فقها نیومد بگه که آقا در عصر غیبت به استناد این روایات ما نباید حرکتی کنیم. چرا؟ اینا هیچ کدوم هیچی نگفتن، این روایات رو ندیده بودن. این روایات که تو کافیه، کافیه هر بچه طلبهی خونده، احتمال میدید فقیهی مثل سید یزدی این روایات رو ندیده باشه؟ احتمال میدید فقیهی مثل آخوند خراسانی این روایات رو ندیده باشه؟ به چه استناد این روایات رو کشیدید وسط؟ بعد بزرگ شما کیه؟ ما که داریم میگیم ما بزرگمون امامه، ما بزرگمون این تاریخ فقه شیعه است. شما بفرمایید بزرگتون کی؟ شیخ محمود حلبی. حد این آقا چقدر بود؟ فقیه بود؟ یه کتاب فقه استدلالی شما از ایشون سراغ دارید؟ به کی دارید استناد میکنید؟ به چی دارید استدلال میکنید؟ چند تا روایت رو برداشتید، 4 جلسه امام زمان تشکیل دادید، فضا رو هیجانی و احساسی همش علیه این حکومت. بعدش هی هم دارن توسعه این مدرسه اون مدرسه، تو گوش بچه های ما میخونن حرفای بچه گلزنک، میگن که تا وقتی که بابا از خونه رفته هیچ کار نباید کرد، همه باید بریم دنبال بابا. شروع میکنن از این حرفا زدن. اگر به مثال و حرف و ایناست، خب ما هم حرف بلدیم، ما هم مثال بلدیم، صحبت علمی کجاست؟ جواب این رو بدید، چرا در جریان نهضت مشروطه احدی از فقها حرفی از این روایات نزد؟ مرحوم صاحب جواهر این همه ابواب مختلف فقه مطرح کرد، چرا یک بار این روایات رو نیاورد؟ اصلا به خاطر اینکه آقای خویی داره میگه ربطی نداره. این در مورد این اشکال. نکته دیگه، میان اشکال میکنن، میگن آقا نظریه ولایت فقیه یه نظریه نوظهوره. اینم یاد بگیریم انشالله، به بچه هامون هم یاد بدیم، چون این حرف، حالا گفتم انجمن یا حرفای خاص خودشون رو هی با چراغ خاموش میزنن، ولی این حرف رو خیلی ها میزنن، هم انجمنی ها هم غیر انجمنی ها. میان میگن که آقا جریان نظریه ولایت فقیه یه نظریه ای که امام مطرح کرد، در تاریخ فقه خبری ازش نیست، امام هم یه فقیه بود، یه نظری داد و رفت، شاید اشتباه کرده، چرا دیگران نگفتن، چی شده که امام اومده مطرح کرده اینو؟ این هم نظر امام بود، یکی هم ممکنه قبول کنه، یکی هم ممکنه قبول نکنه. و میگن عمر نظریه ولایت فقیه هم به چند دهه بیشتر نمیرسه، چون میدونید اولین باری که امام نظریه ولایت فقیه رو مطرح کرد در درس‌های ولایت فقیه نجفشون بود در سال 48. البته این رو برای اهل تحقیق عرض میکنم، قبل از سال 48 امام در کتاب کشف اسرار که سال 1323 شمسی چاپ شد، اونجا هم امام بحث ولایت فقیه رو داره، منتها این طول و تفصیلی که الان ما داریم این سال 48 در نجف مطرح شد. نجف هم بود دیگه، قوم که نبود که بگید که همه طرفدارا شدن، نجف بود که خیلی ها انقلت میکردن به امام، امام رفت تو مرکز نجف این حرف رو زد. خب اینا میان میگن که آقا عمر نظری ولایت فقیه شما از سال 48 تا حالا مثلا یه 40-50 سال، اینو چی میگیم؟ پاسخش اینه، میگیم که آقا این که شما میگید قبل از امام کسی نظریه ولایت فقیه رو مطرح نکرده بود، این اشتباهه به لحاظ تاریخی، چون خود امام در همون بحثاش میگه قبل از من مرحوم نراقی گفته، مرحوم صاحب جواهر گفته و دیگران گفتند. این کدی هست که امام خودش داره میده. بعد شما برید کتب بزرگان رو ببینید، در تاریخ فقه میبینید که نظریه ولایت فقیه همیشه مطرح بوده، این نبوده که امام مطرح کرده باشه، از قبل از امام همیشه نظریه ولایت فقیه مطرح بوده. منتها میگن پس شما که به امامتون مینازید، میگید امام ما مطرح کرد، پس چی شد فرقش؟ فرقش اینجاست، امام اومد این نظریه رو مدون کرد و بعد پای اجراش وایساد، فقهای دیگه سمت اجراش نرفتن. چرا؟ چون نمیشد، شهید اول ما تو زندان کتاب نوشته. فقهای ما همیشه تو زندان و تبعید و بالای چوبه دار و شهید اول تو زندان بود، دارش زدن، بدنشو به درخت بستن، قطع قطع کردن، آتش زدن، خاکستر بدنش هم ریختن تو دریا، لذا قبر نداره الان این شهید. این وضع فقهای ما بود. شما برید نگاه کنید در تاریخ فقه هیچ زمانی زمینه فراهم نبود، اما اینکه اینها می اومدن این نظریه رو مطرح می کردن خودش علامت این بود که این نظریه وجود داره. لذا گفتم در کتب فقها موجوده، این رو که دیگه نمیشه بریم از کتاب فقها پاک کنیم، که این هست در شرایع محقق حلی، هست در مسالک مرحوم شهید ثانی، هست در جواهر مرحوم صاحب جواهر، هست. اینا کتب فقهی مهمشی هست. مرحوم نائینی که استاد مرحوم های خویی بود و الان گفتیم، مرحوم نائینی نظریه ولایت فقیه رو تایید میکنه. این نیستش که بگیم که آقا نظریه ولایت فقیه یه نظریه بی ریشه به لحاظ تاریخی هست. نه خیر، اینطور نبوده. این رو امام اومد مطرح کرد با اتکا به سنت فقهی موجود، با اتکا به تراث فقهی موجود، با اتکا به اینکه بزرگان دیگه هم گفتند، امام اومد این رو اجرایش کرد، امام اومد این رو مدونش کرد. اون وقت شما برید کتاب ولایت فقیه امام رو ببینید. البته میدونید این کتاب ولایت فقیه که الان چاپ میشه توسط مؤسسه تنظیم و نشر، اینم بد نیست شما بدونید، این کتاب تاریخچش اینجوریه که امام سال 48 که این درس ها رو میگفت، این درس ها توسط آقای سید حمید روحانی که اون کتاب نهضت امام خمینی رو داره، این درس ها پیاده میشد، تکثیر میشد، پخش میشد. 12 جلسه بود، یعنی امام نظریه ولایت فقیه رو در 12 جلسه مطرح کرد، شد 6 تا جزوه 2 تیکه‌ای، جلسه اول جلسه دوم. من اون رو دارم، از خود آقای سید حمید روحانی موقعی گرفته بودم. اون نسخه دست آقای جلال الدین فارسی افتاد، آقای جلال الدین فارسی برداشت روش اصلاحات کرد، شد این ولایت فقیه موجود که الان مؤسسه تنظیم و نشر داره چاپ میکنه. در این حال تو همین ولایت فقیه موجود هم هست، تو اون نسخه اصلیش که بیشتر هست، تو قسمت ترجمه بیع امام هم که هست. که چی؟ امام میگه آقا ولایت فقیه دلیل نمیخواد، هر کسی 2000 با فقه آشنا باشه میفهمه. خیلی جالبه، امام میگه ببینید استعمار چی کار کرده که امروز من باید برای ولایت فقیه برای شما دلیل بیارم. میگه این از ابده بدیهیاته، جمله معروفی دارن که تصورش موجب تصدیقشه. چطور؟ میگه آقا خب پس این همه احکامی که اسلام داره چجوری قرار پیاده بشه؟ اونا میان میگن ما ولایت فقیه در امور حسبه رو قبول داریم. امور حسبه دیگه چیه؟ یعنی اموال زمین مونده، مثلا یه یتیمی هست کس و کاری نداره، اموالش همجور رو زمین مونده، یه دیوانه ای هست کس و کاری نداره، اموالش رو زمین مونده، میگن فقیه بیاد بره مثلا به داد این برسه. بزرگان اومدن گفتن دینی که برای یتیم و دیوانه داره فکر میکنه، برای جامعه اسلامی فکری نکرده؟ لذا این رو باز داشته باشید. همون مرحوم شیخ جواد تبریزی که از اکبر تلامذه مرحومای خویی هست، در حاشیه بر مکاسب ایشون هم دقیقاً همین فرمایش امام رو داره، دقیقاً همین. میگه آقا ولایت فقیه واضحه، فقیه ولایت نداشته باشه پس کی داشته باشه؟ پس تکلیف شیعیان چی میشه؟ پس تو عصر غیبت مسلمان ها باید چه کنن؟ پس حکومت اسلامی چی میشه؟ حتی جالبه، میگم این حرف از زبان اینها خیلی مهمه، مرحوم آقای تبریزی میگه که اگر تشکیل حکومت اسلامی مستلزم این باشه که خون و خون ریزی بشه، باید بشه، این حرف ایشونه. میگه حتی اگر یه موقع یه گوشه یه محرمی صورت بگیره تا حکومت اسلامی تشکیل بشه، چون مصلحت حکومت اسلامی اقواست، اون رو هم باید مرتکب شد. حالا اون وقت شما نگاه کنید، امام دیشب گفتم برید کلمات امام رو ببینید، در همین صحیفه امامش موجوده، امام داره خونه دل میخوره، میگه اینها با چهره مقدس مآبی اومدن گفتن که آقا شما که این جوانها رو میفرستید شهید میشن، چه کسی قرار جواب خونه این شهدا رو بده؟ یادتون امام چی جواب داد؟ گفت همون کسی که جواب خونه سید الشهدا رو داد، این فقیهه. گفت همونی که جواب خونه سید الشهدا رو داد، جواب خونه اینها رو هم میده. ولی امام داره ناله میکنه، میگه اینها اومدن اینجوری دارن تضعیف میکنن. یا باز در جای دیگری امام دارد که ما گفتیم شاه خائنه، خوب توجه کنید، گفتیم شاه خائنه، اینا اومدن گفتن شاه شیعه است. چرا به شیعه میگی خائن؟ امام میگه اینها ندیدن که دست این آدم تو دست امریکا و اسرائیل و داره شیعیان رو به خاک و خون میکشه؟ واقعا ندیدن یا قرار بود نبینن یا مأمور بودن که نبینن؟ بعد اون بحث چراغانی نیمه شعبان و اینها رو امام مطرح میکنن. بعد اون وقت همون جمله رو که دیشب هم عرض کردم میفرماید که خون دلی که پدر پیر شما از اینها خورد، از خیلی های دیگر نخورد. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید، عرض کردیم الان ما در معرض حمله لیبرال دموکراسی غرب هستیم. جریان لیبرال دموکراسی غرب چی میاد میگه؟ میگه آقا هیچی، اسلام هم عین مسیحیت. چطور مسیحیت رفت تو کلیسا، اسلام هم بره تو مسجد. آقا روزه بخونید، عیبی نداره، روزه امام حسینتون هم بخونید، اما از حد روزه و حاجت و شفای مریض و یه قیمه تبرکی پاتونو فراتر نگذارید. نتیجهش همین میشه که الان ما داریم تو خیابونای تهران اون میبینیم، با سر و وضع داغون، با بدترین شکل ها میان تو دستگاه امام حسین. ما میگیم نیان، نه نمیگیم نیان، بیان، اما وقتی اومدن دیگه وایسن تو دستگاه امام حسین. نه یا قیمتو بگیر و برو، نه یا یا حسین شب عاشورا بگو و برو تا سال دیگه هر کار خواستی بکنی بکن. ما با اینش مشکل داریم، وگرنه بله در خانه سید الشهدا بازه، بیان. اینها میان میگن که آقا مکتب سید الشهدا یعنی چی؟ ما مکتب نداریم. ببینید این حرف همین حجتیه یاست. میگن آقا روزه تو بخون برو، چی کار داری به این کارا؟ دعوای قدرت داری؟ هر موقع این حرف دعوای قدرت میاد، من یاد این کلام علی ابن ابی طالب میفتم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه هست، ناله میزنه امیرالمومنین، میگه که میام حرف بزنم، فان عقل یقول حرس علی الملک، من علی میام حرف بزنم، میگن علی درد قدرت داره، و این اسکت یقول جزع عن الموت، میام سکوت کنم میگن علی ترسید. بعد علی ابن ابی طالب میگه پس من چه کنم با شما؟ اینا هم میگن که آقا روزه رو بخونید تموم بشه بره دیگه، شفای مریضا و نمیدونم ادای قرضها و نمیدونم زنگ گرفتن جوونا و در همین حد. حالا شما میگی حسین یک مکتبه؟ مکتبی است که امام رحمت الله علیه فرمود که ما هر چه داریم از محرم و سفر است. با اینش مشکل دارم، وگرنه اگر روزه قرار باشه فقط روزه باشه و شفای مریض، میگه هر چقدر میخوای بشین بخون. ما هم میخونیم، اتفاقا گفتم دیشب اینا خیلی گرمم میخونن، این نیست که نخونن. در همین شمران ما در بعضی از نقاط اینا پاتوقشونه، هم مسجد دارن، هم هیئت دارن، هم فضاهای بزرگ دارن، هم پول زیاد دارن، منبری خوب میارن، مداح خوب میارن، همه کارام میکنن. خیلی هم از من و شما ادعای امام حسین بودنشون بیشتر، اصلا ما رو به عنوان امام حسین قبول ندارن. و الان هم که عرض کردیم، الان هم دیگه بیشتر این بحث قمه و لعن علنی و اینها رو هی دارن مطرح میکنن. میگن شیعه نمیتونه از قاتل حضرت زهرا بگذره. میگیم مگه ما گفتیم بگذر؟ ما هم از قاتل حضرت زهرا نمیگذریم، ولی ما به خاطر حضرت زهرا داریم به مولامون اقتدا میکنیم. مگه امیرالمومنین به خاطر حضرت زهرا سکوت نکرد؟ مگه امیرالمومنین به خاطر همین دین سکوت نکرد؟ خب ما هم داریم همون مسیر رو میریم. اگر شما رمز بقای تشیع رو میفهمیدید این حرف رو نمیزدید. راحت بی درد، همون تعبیری که امام داشتن، مرفهین بی درد، اینا مقدسین بی درد نشستن فقط عالمو آب ببره. اینا هم حرف خودشونو میزنن، میگن نه آقا ما دست از لعن که بر نمیداریم که. بعد روزه هم میخونه وسط بحث، میگه ما که نمیتونیم فراموش کنیم که اونجوری شد اونجوری شد. فضا رو هیجانی میکنه، فضا رو احساسی میکنه، میره تو بحث قمه یه مرتبه. بعد یهو اینی شما بعضی از مده های ما هم یه جاهایی کم میارن، با اینا همراهی میکنن. مقام معظم رهبری بحث اصلاح هیئت ها و عزاداری ها رو مطرح میکنه. اینا هی میخوان به سمت خرافات ببرن، هی میخوان ببرن به سمت این چیزا. یعنی حسین علیه السلام رو از خصلت مکتب بودن خارج کنن. اون حسینی که قرار باشه شما ازش الهام بگیری، خط بگیری، که فرمود مثلی لا یبایع و مثله ابدا، این که ابی عبدالله فرمود مثل منی، نه فقط من، هر کس تو خط من باشه، با مثل یزیدی، نه فقط یزید، هر کس تو خط یزید باشه بیعت نمی کند هیچ وقت، این رو میخوان بگیرن. میگن نه، امام حسین فقط میدونی کدوم حرفش خوب بود؟ اونی که فرمود انا قتیل العبرات، من کشته اشک ها هستم. ببینید حرفا حرفای حقیه. انا قتیل العبرات، بله کلام سید الشهدا است، اما گفتیم تقطیع میکنند آیات قرآن رو، میان مسله میکنن، میان سر و تهش رو میزنن. بعد میشن چی؟ میشن مطلوب جریان لیبرال دموکراسی غرب. همین مرتجعین. چرا؟ چون اونا هم همینو میخوان. میگن که آقا شما برید به عزاداریتون برسید، برید به نمازتون برسید، سیاست و اقتصاد و فرهنگ و حکومت رو کاری نداشته باشید. اونا بیفته دست همین فرهنگ لیبرال دموکراسی غرب. اونا هم همین رو میگن. اون وقت این که شما میبینید یه مرتبه نماد لیبرال دموکراسی غرب تو کشور ما میره چای میخوره با نماد جریان ارتجاع، که آقا شما دوتا کنار هم چی کار میکنید؟ حداقل تو رو با یه کسی بشین که بهت بیاد. سرش اینجاست، جفتشون یه نقطه رو دارن تقویت میکنن. اون نقطه چیه؟ اون نقطه عبارت است از حذف بخش مهمی از پیکره دین از متن دین، حذف اجتماعیات دین از متن دین. هم غربگراها دارن این رو میگن، هم مرتجعین ما دارن این حرف رو میزنن. از درون، از داخل، از تو هیئت‌ها، از تو مدارس آموزش و پرورش ما دارن این حرف رو میزنن. تو مسجداشون میان این حرف رو میزنن. امام رحمت الله علیه میگه که اینا سر فلسفه به ما اشکال میکردن. اون جمله معروفی که سر قضیه آقا مصطفی هست، امام خودشون دارن دیگه تو منشور روحانیت، میگه فرزند خردسال من مصطفی رفت از کوزه آب خورد، گفتن این کوزه نجس شد چون باباش فلسفه درس میده. اون وقت جالبه اینها، این که میگم حالا ما میگیم ما طلبه ایم، سرمون تو درس و بحثمونه، جهات دیگرش رو دیگران باید برن ببینن، ولی بالاخره یه دوزار عقل داریم. آدم تعجب میکنه چطور میشه شما با امام و علامه طباطبایی و شهید مطهری نمیتونید کنار بیایید، ولی با این فرنگی مآبها کنار میایید؟ این خیلی خنده داره، نمیخوام رو منبر اسم ببرم. چطور میشه شما علامه طباطبایی رو رسما لعنش میکنید؟ رسما لعن میکنن علامه طباطبایی رو، امام رو رسما لعن میکنن. چطور میشه که اینها رو لعن میکنید، اون وقت از اون ور میبینید مثلا با این غرب زده ها کنار میایید؟ این از معماهای زمان میشه دیگه. دیگه هرچی هم ما طلبه باشیم، سرمون تو درس و بحث خودمون باشه، بالاخره این مقدار رو متوجه میشیم که آقا نه، قصه فقط بحث علمی نیست، قصه داره از جای دیگری مثلا که اداره میشه. اما اون تیکش که ما مربوطه همینی که عرض کردیم، اینا میان یه چند تا روایت بی ربط. شب اول گفتیم تحریف سه حالت داره، حذف بخشی از دین، اضافه کردن چیزی به دین، این دوتا. سه، جا به جا کردن اجزاء دین. اینا روی این قسمت جا به جا کردن کار میکنن. قرآن میفرماد یحرفون الکلم عن بعض مواضعه، یه حرف رو یه جا ور میدارن میبرن یه جای دیگه خرج میکنن. این روایت امام صادق مال جای دیگه است، آورده اینجا داره خرج میکنه. اون یکی میاد برای اینکه بگه اسلام حکومت نداره، اون لست علیهم به مسیطر رو از قرآن میکنه میاره اینجا خرجش میکنه. این کی بود؟ این غربگرا بود. اون کی بود؟ اون مرتجع بود. جفتشون هم دارن یه حرفو میزنن. اینجاست که به قول بچه‌ها میگن بیابید پرتقال فروش را. ارتباط اینها با هم دیگه چه جوری میشه؟ شما قاعدتاً با فقها که باید بهتر کنار بیایید. چرا یک فقیه حاضر نشد اینها رو تایید کنه؟ یک فقیه حاضر نشد اینها رو تایید کنه. خودشون اونها هم داره دسته خودشون. ولی بسیار پرقدرت، ولی بسیار پرپول و بسیار هم بعضن متاسفانه جذاب. بچه های هیئتی ما هم گول میخورن. بعضی بزرگواران گفتن که راه حل چیه؟ راه حل یکیش اینه که ما بشناسیم این جریانات رو. آقا اینا اینجوری هم یه موقعی طرف میاد رسمن میگه که آقا من اصلا میخوام دین نباشه، خب همه تکلیفمونو میدونیم. یه موقع میاد میگه نه دین باشه، حضرت زهرا باشه، امیرالمومنین باشه، امام حسین باشه، همش باشه، ما نوکرشیم، روزش هم میخونه، اما انحرافی میره جلو. خب همین که ما اینها رو بشناسیم، بدونیم اینها دارن یک جریانی رو تقویت میکنن که به نفع اون طرفه. یعنی در دنیای غرب هم اتفاقی که افتاد این بود دیگه، مسیحیت قسمت‌های اجتماعیش گرفته شد، مسیحیت شد همین قسمت‌های فردی کلیسایی. آقا هر کسی مثلا چجوری باشه با خدای خودش راز و نیاز کنه و فلان دیگه، حالا اقتصاد چجوری باشه، حکومت چجوری باشه، فلان چی باشه، اینا رو که مطرح نکردن تو مسیحیت. اینا میگن آقا اسلام هم همونطوری باشه. میایم میگیم نه اسلام حکومت داشته باشه، میگه حکومت میشه طالبان، حکومت میشه داعش. ببینید یه آلترناتیو هایی کنارش قرار میدن که میگن حرف شما تهش این میشه تخریب چهره اسلام. این میشه که شما میبینید چهره تابناک اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در میان انبوه این تبلیغات میخواد گم بشه. اینها تلاششون اینه ما این جریانات رو بشناسیم، بدونیم که اینها به محافل ما دارن نفوذ میکنن. اگر امام فرمود هر چه داریم از محرم و صفر است، اینا فهمیدن که اگر میخوان کارو خراب کنن از همین محرم و صفر باید شروع کنن. لذا اومدن دستگاه های سید و شهدا رو میخوان منحرف کنن، اما نمیتونن انشاءالله. به برکت خود سید و شهدا و عنایت ارباب ما و اون عشقی که مردم ما به خود سید و شهدا و راه او دارن، اینا انشاءالله نمیتونن. ما هم هر جا نیاز باشه دست به دامنه اربابمون ابی عبدالله میشیم، دست به دامن آقامون ابوالفضل میشیم، میگیم یه برق نگاه شما انشاءالله همه نقشه های اینها رو به سمت خودشون برگردونه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در روایت هر کس سه بار بگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله یه زیارت براش مینویسن. اهل بیت زیارت امام حسین رو برای ما راحت کردن. شخصی رفت خدمت امام صادق علیه السلام در مدینه، امام صادق به او فرمود بگو ببینم تو هر روز جد ما حسین رو زیارت میکنی یا نه؟ گفت نه آقا جان نمیتونم. حضرت فرمود هفته یه بار چطور؟ گفت آقا اینجا مدینه است، جد شما کربلاست، من چطور هفته یه بار برم؟ حضرت فرمود ماهی یه بار هم نمیری؟ گفت نه آقا نمیتونم. بعد حضرت فرمود لازم نیست پاشی بری کنار قبر حسین، بلکه هر موقع تونستی برو یه نقطه بلندی بایست، رو پشت بام خانت بایست، یه نگاه به آسمان کن، یه نگاه به طرف راست، یه نگاه به طرف چپ، بعد رو کن به سمت حرم جدم حسین، فقط بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. همین دو جمله اینو بگو، برای تو زیارت حسین می نویسن. این برای این هستش که ما همیشه دستمون تو دست مکتب سیدالشهدا باشه. من امشب میخوام یه عرض ادبی به ساحت مقدس خانم ام البنین داشته باشم. خیلی بانوی جلیل القدریه ایشون، امیرالمؤمنین با مشورت برادرش جناب عقیل، که عقیل نسابه بود، نسب شناس بود، مشورت کرد، گفت من از یه خانواده مهم و اصیل و بزرگ میخوام همسر بگیرم. جناب عقیل براش گشت و خانم فاطمه ام البنین رو پیدا کرد و چند فرزند خدا از ام البنین به امیرالمؤمنین داد. این خانومی که اینقدر ادب داشت که قبل از اینکه وارد خانه علی بشه به امیرالمؤمنین فرمود من میام اونجا، اسمم فاطمه است، اسم همسر تو هم فاطمه بود، تو من رو به این نام صدا کنی، این بچه های تو دلشون کباب میشه، من خادم تو و بچه های فاطمه هستم، بچه های منم خادم بچه هات خواهند بود. یه نکته بگم براتون، شما اهل فضیلتید، اهل دقتید، آدم میسوزه ها. حیدر که نام امیرالمؤمنینه در لغت عرب به معنای اون شیری هست که داره با خشم دنبال شکارش میره. عباس هم به معنای شیری هست که دنبال شکار میره، اما یه فرقی داره در لغت. عباس یعنی شیر خشمگینی که گیر افتاده و این نام رو خود امیرالمؤمنین برای حضرت ابوالفضل عباس انتخاب کرد، گفت این رو اسمشو میذاریم عباس. چرا؟ چون این فرزند بد جوری یه روزی گیر میافته. خب گفتیم میخوایم از خانم ام البنین اسم ببریم دیگه. توی مدینه بشیر آمد خدمت خانم ام البنین. ام البنین نرفته بود، اون موقع مثل حالا نبود که مردم اخبار رو شنیده باشن و بدونن. بشیر آمد خدمت جناب ام البنین، گفتش که ام البنین چطور به تو بگم که بعضی از فرزندانت کشته شدن. نقل کردن ام البنین با یه متانتی گفت خیلی خوب، بگو ببینم از حسین چه خبر. خدا انشاءالله به مادران شهدای ما صبر بده. بشیر گفت ام البنین چطور به تو بگم، میدونی حتی عباست هم کشته شد. گفت خیلی خوب، همه بچه های من به فدای حسین، میشه زودتر بگی از حسین چه خبر؟ گفتش که چطور بگم، حسین هم به شهادت رسید. جناب ام البنین گفتش که من در مورد فرزندانم کاری ندارم، فقط یه سوال در مورد عباسم دارم، اونم این نیست که چرا کشته شد، میخوام بدونم با وجود عباس چطور اینها تونستن حسین رو به شهادت. توضیح داد، گفت خانم آخه فرزند شما اذن جهاد نداشت، رفته بود برای بچه های حسین آب تهیه کنه. بعد گفت خب رفته بود آب تهیه کنه، عباس من بازوان قدری داشت، اینها چطور تونستن؟ بشیر گفت اتفاقا اول بازوهای عباست رو قطع کردند. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله. انشاءالله قسمت بشه برید حرم حضرت ابوالفضل عباس. هر کی رفت این جمله که عرض میکنم اگر یادش اومد ما را هم دعا کنه. اون نقطه ای که ابوالفضل عباس دفن شده یادتون باشه همون جاییست که به زمین خورد، یعنی از اونجا تکانش ندادن. السلام علیک یا ابا عبدالله
نیت کنید همه حوائج رو در نظر بگیرید، فرج امام زمان، سلامتی رهبر معظم انقلاب. ما خطراتی در پیش داریم، اینها نقشه کشیدن، برای خبرگان نقشه دارن، برای مجلس نقشه دارن، خیلی طرح‌ها ریختن، دنبال نفوذ دشمنن. همه رو در نظر بگیرید، حوائج شخصیمون هم در نظر بگیریم.
وللارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخرا مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى وعلى أصحاب الحسين.
نسألك اللهم وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله 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 يا الله. امام زمان ارواح نافده فرمودن هر کس روزه جدم حسین رو بخونه و بعد برای فرج من دعا کنه، من هم برای او دعا میکنم. خدایا در فرج امام زمان تعجیل بفرما، ما رو مشمول ادعیه اون حضرت قرار بده، ما رو از یاران و منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. خدایا معرفت و محبت خودت و اولیاءت در دل ما روز افزون بفرما، توفیق دعا، مناجات، ذکر، حال حضور و انس با خودت به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو از مستغفرین بالاسحار قرار بده، توفیق ترک گناه به ما و جامعه ما عنایت بفرما. در توبه را به روی ما و جامعه ما باز کن. خدایا گذشتگان ما، گذشتگان این جمع، شهدا، علما، اساتید، ذوی الحقوق، امام راحل غریق رحمتت بفرما. سایه پربرکت علمای ربانی، مراجع معظم تقلید، رهبر عزیزمون بر سر ما مستدام بدار. خدایا شر دشمنان ما به خودشون برگردان. مریضا، منظورین، ملتمسین به کرمت حاجت روا بفرما. وصل على محمد وآل محمد.